الرحيم الحمد لله مالك الملك مجر الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عتمه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. شنوندگان محترم و روزداران عزیز، درباره توحید و اقسام توحید در بحث گذشته مطالبی عرض شد و معنای توحید ذاتی و توحید صفاتی رو به طور اختصار برای شما بیان کردم. اینک دو قسم دیگر از توحید که توحید افعالی و توحید عبادی است برای شما شرح میدم. توحید افعالی معنایش این است که ما پس از اینکه ذات اقدس ربوبی رو واحد و یکتا فرض کردیم و اعتقاد پیدا کردیم که خداوند عالم ذاتن و صفتن یگانه است، باید این اعتقاد رو نیز داشته باشیم که خدای متعال در کارهایش نیز واحد است، یعنی نیاز به کمک و نیاز به شریک و معین و یار و یاوری ندارد، که ما برای او در کارهایش و در خلقتش و در اداره مملکتش بگوییم نیاز دارد به موجوداتی و ابزار و آلاتی و یار و یاور و وزیر و وکیل و خلاصه کسانی که بیایند در اطراف او و کارهای او رو انجام بدهند. این چنین نیست و ما معتقدیم که لا مؤثر فی الوجود الا هو، مؤثری در عالم جز او نیست، اوست که زنده می کند و می میراند و اوست که روزی می دهد و اوست که روشنی بخش جهان است و اوست که خورشید را آفریده و اوست که با اراده خود خورشید را به حرکت درآورده و زمین را و جمیع ستارگان و منظومه‌های شمسی و همه موجودات را. معتقدیم که روزی ما به دست خداست و معتقدیم که عزت و ذلت به دست خداست، اما با معنای واقعی کلمه. پس اگر کسی امید یکی از مخلوقات داشته باشد در اداء حاجتش و قضاء حاجتش و خدا رو فراموش کند، به طوری که فکر می کند که اگر این بنده این کار رو انجام ندهد کار او انجام شدنی نمی باشد، یک وقت است که انسان از بنده‌ای از بندگان خدا چیزی رو می‌خواهد به این اعتبار که این بنده اون چرا که از خدا گرفته و خدا به او انعام کرده این نعمت الهی رو به بندگان دیگر هم بدهد، ولی این نعمت مال او نیست و حتی خواست او، حتی حیات او، حتی بقای او، وجود او، همه مال خداست و اینطور نیست که خدا از راه دیگر هم نتواند حاجت من رو ادا کند. اگر انسان بیماری دارد و پیش طبیب میبرد، دو صورت برخورد میتوان کرد. به دو صورت میتوان این بردن بیمار رو در نزد طبیب تفسیر کرد. یک، آن که بگوییم که این بیمار هیچ راهی برای شفا و معالجهش نیست الا نسخه طبیب و داروی خاص، و بدون آن اصلا شفا نمییابد و این دارو و این طبیب هم در برابر اراده خداوند متعال میتوانند اراده ای داشته باشند و از خود استقلال وجودی، که بدون اونها هیچ کاری نمیشه. ولی معنای دیگرش این است که ما میگوییم اینها وسائطی هستند که خود خدا اونها رو قرار داده و حتی تأثیر دارو به وسیله اراده خداست. حتی علمی که طبیب دارد و این بیماری را میشناسد، اون علمی است که خدا عنایت کرده. و خلاصه اینها هیچ کدام چیزهایی نیستند که استقلالی و تأثیری بل استقلال داشته باشند، و هرچه دارند از خداست و همکنون هم اگر تأثیری دارند، باز تأثیر اونها و اراده اونها باز بسته است، وابسته است به اراده پروردگار متعال. و خلاصه ما وقتی به پیش طبیب می رویم، می خواهیم بگوییم که خدایا تو خود دستور داده ای و تو خود اجازه داده ای، و نه اینکه ما راه را منحصر به فرد می دانیم و راه دیگری برای معالجه بیمار ما نیست، که اگر تو بخواهید از راه های دیگر این بیمار را معالجه خواهی کرد. اینجاست که ما کاری بر خلاف توحید افعالی انجام ندادیم، ولی در صورت اول که اونها رو مؤثر بدانیم و از خدا ناامید بشویم، در اینجاست که ما توحید افعالی رو منکر شدیم. اگر ما روزی خود رو به دست مردم بدانیم و اگر یک کسی اراده کند در روزی ما رو میتواند ببندد و ما به این فکر باشیم که باید در برابر انسانها و بندگان خدا کرنش کنیم و تعظیم کنیم تا لقمه نانی به دست بیاوریم، و اگر این کرنش رو انجام ندهیم و اگر زیر بار مثلا فلان ظالم نرویم، به طور کلی راه زندگی بر ما بسته میشود و دیگر ما نمیتوانیم ادامه حیات دهیم و تأثیر عالم رو به دست اون ظالم یا اون انسان قرار بدهیم، در اینجا بر خلاف توحید عمل کرده ایم. گرچه در اعتقاد ما این است که خداوند خالق است و خداوند واحد است و یگانه است، در یکتایی خدا در مقام ذات خدا در اصل آفرینش هیچ شکی نداریم، ولی در مقام عمل و در مقام کارها و فعالیتها و تدبیر امور در این عالم می‌بینیم برای خدا شریکی قائل می‌شد. اگر کسی معتقد است که لا مؤثر فی الوجود الا الله و به جز خدا هیچ کس در این عالم اثری ندارد و هر اثری هم که در موجودات هست بسته است به اراده او و بسته است به خواست خداوند متعال، در اینجا دیگر به بندگان خدا امیدوار نمی‌شود و چشم امید خود را به بندگان خدا نمی دوزد و خدای را فراموش نمی کند و به در خانه بندگانش نمی رود. و اینطور نمی شود که تعظیم و تفخیم و تمجیدی که باید در درگاه خدا انجام بدهد در درگاه مخلوق انجام بدهد، اون اظهار فقر و بندگی و کوچکی که باید در درگاه خدا انجام بدهد در درگاه دیگران انجام بدهد. نه، اینطور نیست. اگر به دیگران نگاه می کند دیده ابزار و وسائلی که تازه تأثیر و تأثر همه این ابزار و وسائل مربوط است به اراده خدا و هستی که خدا داده و همکنون نیز باید فیض خدا بر همه موجودات و همه این ابزار و آلات ادامه داشته باشد تا این ابزار بتوانند ابزار باشند، که اگر خداوند اراده کند همین ابزاری که فعلا ابزار است بلافاصله از تأثیر می افتد و هیچ گونه اثری ندارد. پس همه این آثار و همه این حرکت ها و همه این ابزار و آلات که در عالم موجودند، همه اینها به اراده ازلی او این صفات رو دارا هستند. با این اعتقاد اگر برخورد کنیم با مسائل جهان و با کارها و فعالیتها، هیچگاه خدای رو فراموش نمی کنیم. اگر ما به وسیلهی توجه می کنیم، در ابتدا اول به خدا توجه داریم. اگر داروی را می خوریم برای معالجه و شفا، اول خدای را یاد می کنیم، بسم الله می گوییم و یا شافی می گوییم، ای خدا به نام تو و به شفای تو، یا من اسمه دوا و ذکره شفا، میگوییم اسم تو داروس، ذکر تو موجب شفا و بهبودی ماست. بنابراین اگر این دارو رو میخوریم به یاد تو و نام تو، پس از آن که میخوریم و شفا میابیم، حمد و ثنای الهی رو میکنیم، نه حمد و ثنای دارو را. و اگر هم تمجیدی و تعریفی و از تأثیر دارو میکنیم، به این اعتبار که خدا در او این تأثیر را قرار داده، نه اینکه این دارو به ذات و به استقلال دارای چنین تأثیری است که اگر خدا هم بخواهد اثر او خونسا بشود دیگه خونسا نمی شود. و در حقیقت بگوییم ید الله مغلوله، دست خدا بسته شده، و بعد از این که عالم رو خلق کرده، به طور کلی وضع عالم تغییر کرده و کار از دست خدا گرفته شده و دیگر خداوند در عالم وجود هیچ گونه اثری ندارد، یا بعضی از آثار مربوط به خدا دیگر نیست و در این رشته ها خداوند کاری نمی باشد. هر کس که معتقد به توحید هست، در کارها و در تمام تأثیرها و فعالیتهایی که در این جهان می شود، باز خدا را مؤثر می داند و لذا در پیشگاه او خاضع و خاشع می شود و برای خاطر چیزی و برای لقمه نانی گناه نمی کند و زیر بار گناهکار و ستمگر نمی رود. اگر کسی اینطور فرض بکند که اگر گناه نکند امروز نان ندارد بخورد، و اگر زیر بار یک ظالم و ستمگر و گناهکاری نرود، دستورهای او را انجام ندهد، گرسنه میماند و نان ندارد و روزیش قطع میشود، یک چنین کسی توحید را انکار کرده. اما کدام توحید را؟ توحید افعالی خدا را که باید معتقد به این باشد که شخص موحد و یکتا پرست، علاوه بر این که ذات خدا را یک میداند، باید در تمام کارهایی که در این عالم واقع میشود، باز هم اون یکی را در نظر بگیرد و تنها او رو مؤثر بداند. اگر تنها او رو مؤثر بداند، مسلماً برای لقمه نانی گناه نمی کند، که اون کس که گناه می کند مشرک است، علاوه بر این که گناه کرده گرفتار شرک نیز شده است. منتها این شرک ها گاه زوقات خفی است و آشکار نیست که ما یک انسانی رو بگیریم و داد بزنیم بگوییم آی بندگان خدا، ما یک مشرک و یک بت پرست رو پیدا کردیم. این بتی به دست خودش نتراشیده، یک بت سنگی که ظاهر باشد و در برابر او سجده بکند و اظهار خضوع و خشوع و اظهار حاجت و عرض حاجت بنماید در پیشگاه اون بت، ولی بتی که به عنوان یک گناه ساخته، بتی که به عنوان هوای نفسانی خود ساخته. افر ایت من اتخذ الهه هوا، قرآن کریم می فرماید آیا دیده ای اون کسانی را که اله خودشون و معبود خودشون رو هوای نفسانی خود قرار دادن؟ اینجا چطور خدا تعبیر اله می کنه که انسان هوای نفسانی خیش رو معبود خودش قرار داده، خدای خودش قرار داده؟ این به همین معناست کسی که تابع هوای نفسانی خود میشه و اراده خودش و خواست خودش رو بر خواست پروردگار متعال مقدم میداره. خدا فرموده این راه غلطه، این کار غلطه، این کار گناهه، این کار رو نباید انجام بدی، ولی میگوید من دلم میخواهد انجام بدهم. خب پس تو پیرو دلت هستی نه پیرو خدا. پس تو در اینجا اون چیزی را که میپرستی و اطاعت میکنی و اون چیزی را که مؤثر میدانی الان در زندگی خودت این است که ببینی دلت چی میخواهد. چرا تبعیت از دلت میکنی؟ برای اینکه فکر میکنی اگر اون چرا که دلت میخواهد انجام بدهی به مقصود رسیده ای و به سعادتت رسیده ای و به کمالت رسیده ای، فکر میکنی که اینجا خوبی ها و کمال ها و فضیلت ها در این است که ببینید دل شما چه میخواهد. اما اگر یک کسی میبیند که خدا نمیخواهد، خدا راضی نیست و دلش چیزی را میخواهد، میگوید ای دل، من در صورتی پیروی از تو میکنم که تو پیرو خدا باشی، ولی حال که تو پیرو خدا نیستی، اون چرا که خدا راضی نیست، اون چرا که خدا نهی کرده و منع کرده تو میطلبی و میخواهی، من پیرو تو نیستم و پا روی خواسته تو میگذارم و اون چرا که خدا خواسته انجام میدهم، برای اینکه من موحدم، من یک خدا بیشتر ندارم، من یک مطاع بیشتر ندارم، من یک معبود بیشتر ندارم که باید او را اطاعت کنم و او را پرستش کنم. در اینجاست که انسان برمیگردد به توحید افعالی، یعنی کارهایی که در این عالم انجام میشود یا انجام میدهد، همه اینها رو در زیر سایه و خواست پروردگار قرار میدهد و میگوید لا مؤثر فی الوجود الا الله، و میگوید و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، و شما چیزی رو نمیتوانید بخواهید مگر در سایه خواست الهی. حتی در اون هنگامی که انسان کار خلافی را هم انجام میدهد، این اراده و خواستی که دارد، این اراده و خواست در صورتی برای او ممکن است در انجام کاری مؤثر باشد که خداوند این تأثیر رو به اون اراده داده باشد، و حتی در عالم وجود این اراده کردن را هم اجازه داده باشد. در اینجا اشکال نکنید که پس این بیان شما انسانها را دچار جبر می کند. وقتی خدا می خواهد که من کار بدی رو انجام بدهم، پس این خواست خداست. پاسخ این مطلب این است که ما نمیگوییم که خدا خواسته است که تو گناه بکنی، ولی خداوند به شما اختیار داده، خداوند این اراده و اختیار رو عنایت کرده که اگر خدا به انسان اراده نمیداد، اختیار نمیداد، انسان هم مانند یک جمادی بود و از جمادات پارا فراتر نمیتوانست بگذارد و بگوید من موجودی هستم که میتوانم و میدانم و میخواهم و اراده میکنم و اختیار میکنم و میگزینم و در سر دراهی من هستم که راهی رو انتخاب میکنم. همه این انتخاب ها و گزینش ها و اراده ها معلول چیست؟ اینها همه معلول این است که خداوند خواسته است که شما خواست و اراده داشته باشید. خداوند به شما این اختیار را عنایت کرده. در عالم خلقت شما را یک موجود آزاد و مختاری آفریده. بنابراین اگر اراده کند میتواند اراده شما را از شما بگیرد و شما را یک موجود بی اراده ای کند. ولی خدا خواسته شما اختیار داشته باشید، اراده داشته باشید. خدا به اراده شما تأثیر داده که پس از اینکه اراده می کنید و تصمیم می گیرید، اعضا و جوارح شما حرکت می کند به سوی انجام یک کاری که اگر خدا این اثر رو در اعضا و جوارح شما نمی داد و این اثر رو در اراده و تصمیم شما نمی داد که مغز شما فرمان بدهد و اعضا و جوارح و دست و پا و زبان و گوش شما به دنبال اون فرمان حرکت کند، همه اینها رو خداوند در این عالم قرار داده و همه این تأثیرها را خداوند عالم آفرینش وضع کرده و جعل کرده و خواسته است. پس تمام تأثیرها حتی در مقامی که انسان بخواهد گناهی انجام بده، این تأثیر و تأثیرات معلول خواست خداست، به این معنا که ذکر کردن. ولی در این حال خدایی که به شما اراده داده و به شما آزادی داده، در اراده قانون گذاریش از شما خواسته که گناه نکنید و خداوند گناه را دوست ندارد، گرچه شما را آزاد خلق کرده و شما میتوانید گناه انجام بدید و این میتوانید هم معلول کیفیت خلقت خداست که انسانها آزادند. ولی خدا راضی نیست که شما گناه انجام بدید و لذا همین خدایی که به شما آزادی داده فرموده است از آزادیت باید به نفع خودت و در راه خیر و صلاح استفاده کنی. حال که آمدی از آزادیت به نفع صلاح واقعی خودت و راه خیر و سعادت خودت استفاده نکردی، در اینجا مشرک شده ای به شرک افعالی، یعنی در اینجا در کارهایت موجود دیگری رو مؤثر دانستی و اراده خودت رو بر اراده خداوند متعال مقدم داشتی. و اگر تو این اعتقاد رو داشتی که اون چیزی که میتواند کار شما را اصلاح کند، اون چیزی که میتواند ضامن سعادت شما باشد، اون چیزی که میتواند ضامن روزی شما باشد، اون چیزی که میتواند ضامن مقام و پست شما باشد و حافظ اونها تنها خداست، هیچگاه بر خلاف دستور خدا و اراده خدا کاری رو انجام نمیدادی. حالا که انجام دادی، اله خودت رو و معبود خودت رو هوای خودت قرار دادی، نه اون کسی که خالق همه این خواستها و خالق همه این اختیارها و خالق همه این آزادیها و خالق همه این تأثیرها و تأثرهاست. بس در اینجا یکی از مخلوقات خدا رو در برابر خدا قرار دادی و فکر کردی که اینها هستند که مؤثرند. اینها شکل‌های خفی شرک‌های افعالی است، ولی شکل‌های ظاهریش هم این است که ادعی فرض می‌کردند در میان اقوام مختلفی که بت می‌پرستیدند و خدایان متعددی قائل بودند، این که خدا ذاتاً واحد است، ولی خدایانی هستند که این خدایان به خدا در کارها و در اداره مملکتش کمک میکنند. خدای باران، خدای آسمان، خدای زمین، خدای آتش، خدای انسان، خدای دریا، خدای باران و امثال اینها که اینها رو یار و وزرای خدا فرض میکردن و یا فرض میکردن انسانهایی هستند که اینها اگر نباشند خداوند متعال نمیتواند کارهای خود را انجام بدهد. اینها کسانی بودند که توحید ذاتی رو قبول داشتن و هیچ یکی از این شریک ها را در ردیف خدا نمی دانستن که اینها دو تا خدا هستند که از اول بوده اند، بلکه این خداها را مخلوق خدای اولی می دانستن، ولی مخلوق هایی که یار و انصار خدا هستند که اگر نباشند خدا کارهای خود رو نمی تواند انجام دهد. این هم یک نوع شرک افعالی است که در کارهای خدا برای خدا شریک خواهی شدیم. چه اون شرک خفی و این چه شرک جلی، هر دو بر خلاف مکتب توحید است. مکتب توحید ما را دعوت می کند به این که ما شرک به هیچ وجه نداشته باشیم. اگر ما در این مرحله کاملا استوار باشیم و معنای توحید افعالی رو خوب بفهمیم و در مقام عمل هم بتوانیم این معنا را عمل کنیم، یعنی هم درک کنیم که لا مؤثر فی الوجود الا هو، یعنی چه هیچ مؤثری در دنیا نیست مگر اینکه تأثیرش مال خداست و هیچ تأثیری بدون اراده خدا واقع نمی شود در این دنیا و همه تأثیرها و همه اثرها مال خداست و همه خلقتها و همه کارها و فعالیتها و ظهورها و خفاها، رفتنها، آمدنها همه اینها مال خداست بالاصاله، این رو اگر خوب بفهمیم، اون وقت در مقام عبادت نیز توحید عبادی پیدا میکنیم. عبادت دو تا معنا دارد، یکی به معنای اطاعت که این عبادت به معنای عامه که در بسیاری از آیات قرآن که تعبیر عبادت می شود شاید مقصود همون اطاعت باشد. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، ای مردم عبادت کنید خدایی را که شما را آفریده. شاید در اینجا مقصود یعنی او را تنها اطاعت کنید و بنده او باشید و بنده دیگران نباشید. و خواه عبادت به معنای پرستش باشد که عبادت به معنای خاص است، عبادت به معنای پرستش مثل نماز، مثل حج و اون عباداتی که حالت تعظیم و تفخیم و خضوع و خشوع در اونها هست و کیفیت خاصی از برنامه هایی رو در بر داره که نشانگر خشوع بدنی و قلبی در برابر پروردگار متعال هست، که این کرمش خاص و این سر به خاک گذاشتن و اظهار بندگی کردن، این هم یک نوع اطاعت و یک نوع عبادت است. هر دو اینها عبادتی، چه اطاعت به معنای عمومی از دستورهای خدا و چه اطاعت در مقام عبادت و کرمش کردن و سجده کردن. خب اگر انسان مؤثری را در عالم به جز خدا قائل نیست و تنها مؤثر رو خدا می داند و اون چی که در عالم موجوده اونها رو همه رو مخلوق خدا و بنده خدا می دانه و آثارشون رو مربوط به خدا می دانه و می داند که هر آنی خدا بخواهد همه موجودات رو از بین می برد و یا آثار اونها رو از اونها می گیرد، در اینجا در مقام اطاعت و در مقام عبادت به جز خدای را نمی پرستد و به جز خدای را اطاعت نمی کند، زیرا اطاعت از دیگران شرک است. به چه جهت من دیگران را اطاعت کنم؟ به چه جهت در برابر دیگران کرنش کنم؟ معلوم می شود که برای اونها اثری قائل هستم و اونها را مؤثر می دانم و اونها را رب خودم و بالاتر از خودم فرض می کنم که لازم الاطاعه باشن. البته در اینجا اشتباه نشود، اگر کسانی را خداوند خود دستور داده که ما اونها رو اطاعت کنیم، اطاعت اونها اطاعت خداست. این فرماید خداوند یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ای مؤمنین رسول خدا و اولی الامر را اطاعت کنید. اول می فرماید اطیعوا الله اطاعت خدا، بعد اطاعت رسول و اطاعت اونها که صاحبان امر هستند و زمام امور را در دست دارند که از طرف خدا اجازه دارند که ولایت داشته باشند و در میان مردم حکومت کنند و امامت کنند. خب اطاعت از رسول خدا و ائمه معصومین و اونهایی که اجازه ولایت و رهبری دارند، اطاعت اونها اطاعت خداست. ولی اطاعت از دیگران که چنین اجازه ای رو ندارن، ستمگران، اون طاغیان و طاغوت ها و کسانی که به زور بر مردم و بر گرده مردم سوار می شوند و حکومت می کنند، یا با آراء غلط بر مردم تسلط پیدا می کنند و یا با قوانین غلط می خواهند، قوانین غیر آسمانی می خواهند مملکت رو اداره کنن، تمام اینها اطاعتشون اطاعت خدا نیست و اطاعت شیطان است. پس در مقام عبادت به معنای پرستش، عبادت به معنای خاص، و همچنین در مقام عبادت به معنای اطاعت از دستور، ما اگر کسانی رو اطاعت کردیم که خدا اجازه داده، اطاعت اونها اطاعت خداست، و اگر از کسانی اطاعت کردیم که خدا اجازه نداده، اطاعت اونها اطاعت شیطان است و اطاعت طاغوت است و در اینجا ما مشرک شده ایم. اما مشرک نه به اون معنا که بتی را گذاشته ایم و در برابر او سجده کردیم، بلکه بت دیگری به عنوان معبودی که از او اطاعت می کنیم که نباید او را اطاعت بکنیم. این شرک، شرک عبادتی است و لذا کسانی که در عباداتشون ریا میکنند و تظاهر میکنند و برای اینکه مردم ببینند اونها فلان کار رو انجام میدهند، نماز میخوانند یا روزه میگیرند یا فلان کار خوب انجام میدهند و بالاخره حتی کاری رو ترک میکنند برای اینکه مردم بگویند که این آقا مرد خوبی است که فلان کار بد رو انجام نمیدهد، تمام اینها شرک است، برای اینکه انسان در اینجا خواست دیگران رو بر خواست خدا مقدم داشته. به این جهت است که گفتن انسان باید در مقام عبادت اخلاص داشته باشد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و السلام علیکم.